هم مقدمه که فارسیه، دیباچه ما فارس، کلمه فارسیه. این کراسه حاوی ترجمت و بیان اثر مؤثر سامی و صحیفه مختصر گرامی اکبر فلاسفه اسلامی معلم ثانی ابو نصر فارابی موسوم به فصوص الحکم که در آن معیار امر را میزان قسط قرآنی شناخت و ذوق عرفانی و حکم برهانی را چون شیر و شکر در هم آمیخ. شکر نداریم، شکر البته سکر عربی سکر گفته میشه که تو فارسی شکر باشه، تو فارسی تشدید نداریم، کلمه فارسی باشه اصیل تشدید نداره، ولی شکر از اونجایی که سکر تو عربی داریم. حالا باید ببینیم از فارسی به عربی رفته این کلمه یا از عربی به فارسی آمده. خب این کراسه، کراسه یعنی چی؟ یعنی کتاب. کراسه حاوی ترجمت و بیان اثر مؤثر سامی یعنی بلند، که سمو سما که میگیم آسمان، این بلند. و صحیفه مختصر گرامی، گرامی چی؟ اکبر فلاسفه اسلامی، بزرگترین فیلسوف اسلامی، معلم ثانی که در عالم اسلام گفتیم معلم ثانی میگن چون فلسفه از ایشون شروع میشه در عالم اسلام. ابو نصر فارابی موسوم به فصوص الحکم که در آن معیار امر را میزان قسط قرآنی شناخت، میزان عدل قرآنی، و ذوق عرفانی و حکم برهانی را چون شیر و شکر در هم آمیخت. به زبان پارسی است که به قلم این مفتاق، مفتاق یعنی همون محتاج، مفتاق خدای متعالی حسن ابن عبدالله طبری، طبری آملی معروف به حسن زاده آملی رضوان الله تعالی علیه، به سلک تحریر درآمد. تحریر با شرح، بعضی از کتابا رو میبینید میگن تحریر فلانیه، ما تحریر داریم، تعلیق داریم، شرح داریم. تعلیق مال این که یه قسمتی از مثلا کتاب رو ایشون، مثلا کسی که تعلیق میزنه احساس میکنه اینجا احتیاج به توضیح داره، می نویسه کنارش، تعلیقاتی می نویسه بر اون، بر بعضی از عبارات کتاب توضیحات می نویسن میشه تعلیقات. شرح اونی که تمام کتابو توضیح میده. تحریر از حریت، حریت یعنی آزادی، آزاده، تو هر جایی که بخواد توضیح میده، هر جایی که بخواد مثلا کاری نداره، میگه واضحه. تحریر با شرح تفاوتش در اینه که شرح باید همه رو توضیح بده، ولی تحریر نه، اون جایی که لازمه رو توضیح میده. و آن را نصوص الحکم بر فصوص الحکم نامیده است، میزان قسط قرآنی، روایات و ذوق عرفانی، میگه اینها رو تمام تو این کتاب جمع شده. اصلش که کتاب فلسفیه، آقا جان هم آیات و روایات و کلمات و عرفا رو میارن و در کنارش قرار میدن. مرجو یعنی چی؟ امیدوار. از فیاض علی الاطلاق، فیاض اون فیض بخشی که مطلقه در فیض بخشیدن، این که سالکان قاف قلب و قلم را، سالکان قاف، قاف اون کوهیه که حالا نمادین یا افسانه‌ای بگیم کوه قاف، که حالا بحث کوه قاف رو نمیخوایم بگیم، ولی کوهیه که خیلی بلنده و آشیانه سیمرغ، که سالکانی که به اون آشیانه سیمرغ میخوان برن. قاف که اون قاف چیه؟ ایشون میگه قلبه، قلب و قلم. قلم کدومه؟ قلم اعلا که افاضه فیض میکنه به قلب. میفرماد سالکان قاف قلب و قلم، اون کسانی که میخوان عروج کنن را آیتی بسند بود، آیت نشانهی که بسند کافیه، و بر شاهق تود معرفت را آیتی بلند. شاهق هم اون بلندا رو میگن، شاهق به معنی بلندیه، تود هم به معنی کوه، تور و تود جفتش به معنی کوه، منتها تور اون کوهیه که درخت داشته باشه و تود کوهیست که درخت نداشته باشه. تفاوتی که از تفاوتهایشون اینه که گفتن. حالا این خود تو خود قرآن گفتیم اشاره شده، آیه قرآن داره در مورد امواج چیز دریا که تود العظیم، مثل کوه عظیم. حالا اون که درخت داره نداره رو قرآن اون جایی که شجرتون تخرج من طور سینین، شجره‌ای که بیرون می آید از طور سینین، پس طور کوهیه که درخت داشته باشه، شجرتون تخرج من طور سینین. خب و بر شاهق بلندای تود معرفت رایتی بلنده، یعنی بر اون بالای کوه معرفت تو مطالب عرفانی و معرفتی این کتاب اون بالا مثل رایتی بلند که به اسم الهی قلم زد رقم. به اسم الهی همه چی با بسم الله شروع میشه، به نام خدا. نصوص حکم بر فصوص حکم، نصوص گفتیم جمع نص، نص کلامه، کلام قرآن یا پیامبر یا امامان معصوم رو میگیم نص، جمعش میشه نصوص. نصوص حکم را موازین قسط بیابی براید نه بیش و نه کم. نصوص حکم اون روایات میزان قسط و عدلن در تفکر، در تعقل، چه در اخلاق، اینها میزان قسطن که همه چی با اونها باید سنجیده بشه. موازین قسطی که صد بار به ز مرآت اسکندر و جام جم. مرآت اسکندر آینه سکندری آینه بوده، حالا در قدیم اینا بحث داره یعنی چی، که در اون آینه همه چیز رو میتونسته ببینه. حالا آیا ماهواره بوده یا مثلا یه تکنولوژی بوده شبیه به ماهواره میشده، یا جام جم، اون جامی که مثلا در اون چیزی که میخواد ببینه، خیلی افسانه میدونن، ولی ممکنه یه تکنولوژی بوده باشد اون موقع، چون خیلی از علوم رو در اداد علوم غریبه میدونستن. الان هم همینجوره، میدونید کشورها علومشون رو به دیگران نمیدن، ولی مکتوب میشه میمونه مثلا. ولی قدیم خیلی چیزهایی بود که دست یه عده بود و ممکن بود از بین بره، ولی بی خود نیست. حالا هرچی هست که ما کاری بهش نداریم. میگه این موازین قسط از مرآت اسکندر و جام جم بالاتره برای تو. مرین مخزن معرفت را قیاس نشاید به دینار کرد و درم. میگه با پول اینا به دست نمیاد. اینها چه زیبت به نزدیک آب حیات، جما در چه باشد چو زیبا سنم. میگه قیاس مثل آب حیات با سنگ. حالا اون هزار اون سنگ یک بت زیبا و یه تراشیده شده باشه، با آب حیات قابل قیاسه. اینها چیزی نیست آقا تو دست اهل دنیا باشه. فهم این حقایق بارها گفتیم مقامات معنوی، آقا جان می‌فرمود پول نیست دست هر بی سر و پای باشه، هر جایی پیدا بشه. مبانی آن امهات و اصول، معانی آن زاد راه اهم. مبانیش امهات و اصولیه که معانی آن زاد راه آخرتته. گران مای عمرم بسی روز و شب، به فکرت بشد تا که شد منتظم. میگه چقدر روزگار گذروندم، فکر نکن این به سادگی حاصل شده، خیلی باید طرف جان بکنه تا این کتابو بفهمه، تا جایی که بخواد شرح کنه. فروزت چو یک گوهر شب چراغ، چو پیش آیدت مشکلات بهم. مثل گوهر شب چراغ وقتی مشکلات اعتقادی پیش میاد میبینی برات میدرخشه. شناسی که ناظر بود اندرو، چه قرآن و عرفان و برهان به هم. میبینی که در اینجا قرآن و عرفان و برهان در کنار همن. مفسر به تفسیر انفسی هن. مفسر تفسیر شده به تفسیر انفسی هن. دراری دراری آیات و اخبار هم. دراری جمع دره. حسن را خداوندگار کریم، چونو یادگاری نمود کرم. یادگاری خداوند مرحمت کرده از من بمانه. که بر طاق مینای گردان سپهر، بپاید نماید مقرنس علم. مقرنس، مقرنس کاری که میگن گچبوری هایی که خیلی تو در تو و بیرون و اینها داره. که بر طاق مینای گردان سپهر، آسمان بپاید نماید مقرنس علم. مثل یک مقرنس کاری زیبا در طاق آسمان باقی میمونه. که تا رهروان را بود رهنما، به سرمنزل بارگاه قدم. سالکانی که میخوان به توحید برسن، اونم نه توحید تقلیدی از پدر و مادرم و این شیخ و اون آخوند اینا، نه، خودش به حقیقت توحید برسه. چان رهروی را که باشد عرب، چان رهروی را که باشد عجم. به اسم خداوند در مفتتح، به حمد خداوند در مختتم. به اسم خدا شروع کردیم، در مفتتح در اون شروع افتتاح، به حمد خداوند در مختتم. آخرش چی میکنیم؟ حمد میکنیم. که آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. خب چنان که در آغاز برخی از نوشته هایم گفتم، سالیانی شیوه نگارنده این بود که هرگاه به حوزه علمیه تهران و قم تعطیلی روی می آورد، به شهر خیش آمل روی آورده، چند حلقه درس و بحث در آنجا دائر می کرد. تابستون ها مثلا محرم ها، محرم زونا، اینا تعطیل که می شد، میگه میرفتم آمل اونجا کلاس میذاشتم. بر این عقیدت که محقق را تألیفی گرانقدرتر از تصنیف کتاب انفسی نیست. بهترین کار برای محقق اینه که نفوس رو پرورش بده، که نفوس مستعد را احیا کند و از قوه به فعلیت رساند. اصلا کار محقق اینه. یعنی تمام کتابا نوشته میشه برای چیه؟ برای اینکه یه نفر بخونه به کمال برسه. تمامش نتیجهش این میشه. و پس از آن تألیف تدوینی. تدوینی همین نوشتن کتاب. تا انعامش عام باشد و احسانش تام. تا انعامش عام باشه که به دست همگان برسه. چون اون موقعی که آقا جان درس دادن، خب اگه نمی نوشتن الان دیگه به دست ما نمی رسید. عام نبود انعامش دیگه. و احسانش تام. تا تمام بشه. خب این کتاب نیز حاصلی از آن درس و بحث است که در شب دوشنبه 14 جمادی الاولا 1392 هجری قمری مطابق 5 تیر ماه 1351 هجری شمسی شروع شد که بنده 1 سالم بوده اون موقع، و در شب پنجشنبه 5 شوال المکرم 1396 هجری قمری مطابق 8 مهر ماه 1355 هجری شمسی خاتمه یافت. تقریبا 4 سال خورده میشه. و اینک قلم تقدیر رقم زد که فائده این معدوبه اعم، معدوبه اون سفره آماده رو میگن، و عائده این مائده اتم باشد. عائده اونی که بهره میگیرید، این مائده اون مائده هم سفره آماده رو میگن، یعنی به چاپ برسه به دست دیگران. و بنای ما این است که نخست هر فصل را تصحیح شده تقدیم بداریم و پس از آن به ترجمت تحت لفظی آن به عنوان همین واژه ترجمه بپردازیم و سپس در پیرامون آن بیاناتی به عنوان بیان بیاوریم. و در حقیقت رساله فصوص بهانه است و به ازای نصوصی که در این درج گوهر درد شده است به مثابت پیمانه است. این میگه مطالبی که من گذاشتم هر فصلی مثل یه پیمانه میمونه که ما این گوهرها و جواهرات رو در درونش گذاشتیم که بسم الله مجراها و مرساها، لنگر این کشتی به دست خداوند. خب اینجا عزیزان رساله فصوص و شرح آن به قلم معلم ثانی ابو نصر فارابی، این رو لطف کنن عزیزان خودشون مطالعه کنن این مقدمه رو، چون آقا جان اینجا مطالبی آوردن در اثبات این که این کتاب از آن فارابیه و باید هم هر محققی بالاخره کتابی رو میخواد شرح کنه این کار رو انجام بده قبلش. بریم سراغ اصل کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم، فصل 1. خب عزیزان ما چون آقا جان ترجمه فرمودن، ترجمه تحت لفظی کردن، ما دیگه بخوایم بخونیم ترجمه کنیم بعد دوباره ترجمه آقا جان رو بخونیم خیلی وقت میگیره، لذا برای تبرک عربیشو میخونیم بعد دیگه میریم سراغ از اون ترجمه درس میدیم. فصل اولش خب نسبتا زیاده، فصوص بعدی گاهی وقت 2 خطه 3 خطه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم فصل 1، الامور التي قبلنا لکل منها ماهیتن و هویه، ماهیتون و هویتون، و لیست ماهیته هویته ولا داخلتن فی هویته. اموری که در پیش روی ماست، خب حالا بریم سراغ ترجمه. میفرماد چیزهایی که قبلنا سوی ما هستند، این سویی هن، هر یک را ماهیتی و هویتی است. عزیزان این فصل 1 رو اگه خوب بفهمیم تا چند تا فصل بعد پیرامون همین بحث میکنه. این فصل رو خوب بفهمیم فصلهای بعد پیرامون همین بحث میشه، لذا اینو خوب کار کنیم روش. بعضی مطالب رو هم ما بالاخره تو جلساتی که بودیم قبلا گفتیم، ولی اینجا هم مجبوریم توضیح کامل بدیم که چون بحث فلسفه است. میگه ما هر چی رو که میبینیم در مقابل ماست یه وجود داره، یک ماهیت داره، ماهیت و هویت. ماهیه یعنی چیست آن، ماهیه یا ماهوه یعنی چیست آن. یکی چی؟ هویت. هویت از هو، هو یعنی او. ما به چی میگیم او؟ به چیزی که وجود داشته باشه میگیم او. پس هویت یعنی وجود، هویت یعنی وجود. چیزی که هویت نداره یعنی وجود نداره. ماهیت چیه؟ ماهیت، اول یه ماهیت و وجود یه تعریف مختصری کنیم. ماهیت تو فارسی گفتیم ترجمهش میشه چیستی، آن چیست. هر موجودی که پیش ماست یه چیستی داره. چیه آقا این؟ ماهیه، این چیه؟ وقتی هم که میخواییم تعریف کنیم ماهیت رو، میاییم به توسط جنس و فصل تعریفش میکنیم. مثلا میگیم انسان چیه؟ حیوانیست سخنگو. انسان حیوان و ناطق، حیوانیست که سخن میگوید. آقا نمیشد بگیم حیوانیست که راه میرود؟ بگید چرا؟ میگه راه نمیره انسان، مخصوص انسان نیست چون همه حیوان ها را میرن. حیوان رو که گفتی باید یه چیزی بگی مختص این که اینو جدا کنه از اون سخن گفتنه. یک حیوانیست سخن میگوید. حیوان میشه جنس، سخن گفتن نطق میشه چی؟ فصل. فصل یعنی جدایی. مثلا میگیم فیصله داد دعوا رو، یعنی جدا کرد. خود فصول سال جدا هم دیگه، زمستون از تابستون جداست. فصل چیزیه که این حیوان رو از بقیه حیوانا جدا میکنه. پس هر موجودی یه فصلی داره، یه جنسی داره، یه فصلی داره. خب هر موجودی یه ماهیت داره، ماهیت میشه جنس و فصل. بعد ماهیت حد. ببینید ما وقتی میگیم انسان حیوانیست، وقتی گفتیم حیوان محدودش کردیم، یعنی دیگه گیاه نیست، یعنی جماد نیست، محدود شد تو حیوان. خب بعد میگیم حیوانیست سخن میگوید، یعنی دیگه حیوانی که شیهه بکشه نیست، حیوانی که زوزه بکشه نیست، محدود شد. لذا به ماهیت حد هم گفته می شود. حدود، تعریف، ماهیت، اینا همه یک معنا داره. خب وجود چیه؟ وجود رو ما در فارسی میگیم هستی، بودن. تعریفش چیه؟ وجود تعریف ندارد. چرا تعریف نداره؟ از شدت وضوح نمیشه تعریفش کرد. از شدت وضوح، چون ما وقتی میخواییم این چیزی رو تعریف کنیم میخواییم او رو از ابهام بیرون بیاریم، میخواییم از ابهام بیرونش بیاریم. وجود اونقدر واضحه که نمیشه تعریفش کرد. این یک. دوم از این، ما هر چی رو میخواییم تعریف کنیم با وجود تعریف میکنیم. مثلا قابلمه، قابلمه چیه؟ میگیم ظرفی هست، هست یعنی وجود. ظرفی هست، خب هستی یعنی میشناسیم هستی رو. اسب چیه؟ حیوانی هست، هست یعنی وجود. همه چی رو با هستی، یعنی ماهیت، تعریف. ما داریم از هستی یه حسه ای رو میگیم. خوب دقت کنید، ما از هستی وقتی یک گوشه ایشو میگیم میشه ماهیت، میشه تعریف. کل این هستی دیگه تعریف نداره، نمیشه تعریفش کرد از شدت وضوح، از شدت وضوح. خب میگه ما هر چی رو که در مقابلمون هست میبینیم وجود دارد و ماهیتی دارد. آقا کتاب یه وجودی داره، یه ماهیتی داره. ماهیتش چیست؟ آن دیوار، زمین، آسمان، هر موجودی رو که شما میبینی یه وجودی داره، یه ماهیتی داره. حالا بحث اینه که آیا این وجود و ماهیت یک چیزن؟ از اینجا بحث میخواد شروع بشه. آیا وجود و ماهیت یه چیزن؟ در خارج که ما میبینیم متحدن با هم. کتاب ماهیتش با وجودش یکیه. ما در ذهنمون میاییم اینا رو میگیم یه ماهیت داره، یه وجود داره. خب در ذهنمون میاییم جدا میکنیم، ولی میخوام ببینیم این ماهیت و این وجود اینا عین همدیگه هستن یا الان جفت شدن با هم؟ اینا با هم جفت شدن یا یکی هن؟ بحث سر اینه. خب بخونیم. چیزهایی که سوی ما اند، این سوی اند، هر یک را ماهیتی و هویتی است، یعنی وجودی است، و ماهیت آن نه هویت آن است و نه داخل هویت آن. ماهیتش میگه وجودش نیست، داخل در وجودش هم نیست. ماهیت آن نه هویت آن است و نه داخل هویت. اینا رو اثبات میکنه ها، الان داره میگه اثبات کنه. ماهیت آن نه هویت آن است و نه داخل هویت آن، مثلا جزئی از هویتش باشه. یعنی ماهیت نه عین وجود آن است، ماهیت کتاب مثلا عین وجود کتابه، و نه جزء وجود آن است، میگیم یه قسمتی از وجود اونه. حالا آقا از کجا میگید؟ چرا میگید وا ماهیتش وجودش نیست؟ یه اگر ماهیت آن هویت آن باشد، هر آینه تصور تو ماهیت انسان را تصور هویت اوست. میگه اگر اینا یکی بودن، تو هر وقت ماهیت یه چیزی رو تصور میکردی، علم پیدا میکردی، به وجودش هم علم پیدا میکردی. در حالی که ما به ماهیت خیلی چیزا علم داریم، در حالی که به وجودش علم نداریم، نمیدونیم هست نیست. مثل چی مثلا؟ بگید. سیمرغ. ما میدونیم سیمرغ چیه، اما سیمرغ وجود دارد یا ندارد؟ میگیم نمیدونیم. میگه اگر وجود عین ماهیت بود، تو وقتی به ماهیتش علم پیدا میکردی، به وجودش هم علم پیدا میکردی، چون عین همن. آقا جن، جن چیه؟ موجودیست دارای عقل و شعور که نامرئیست، قابل دیدن نیست. آیا جن وجود داره یا نداره؟ نمیدونیم، مگر اینکه مثلا قرآن به ما بگه. خودمون که نمیدونیم، قرآن به ما بگه چنین موجودی هست. در حالی که اگر ماهیتش عین وجودش بود، ماهیتش رو که پیدا علم پیدا می‌کردیم، یعنی به وجودش علم پیدا می‌کردیم. ما گاهی وقت برعکسش به وجود یه چیزی علم داریم اما ماهیتشو علم نداریم. به وجود یک چیزی علم داریم اما به ماهیتش علم نداریم. مثل چی؟ مثلا تو دل شب یه چیزی داره میاد طرف شما، شما میدونی یه چیزی هست اما نمیدونی چیه. به وجودش علم داری اما ماهیتشو نمیشناسی. پس وجود غیر ماهیته. اگر اینا عین هم بودن ما وجودشو علم پیدا میکردیم، ماهیتش رو هم میفهمیدیم. یا برعکس، گاهی وقت ما به ماهیت علم داریم، به وجودش مثل همون جن که گفتیم، مثل سیمرغ، مثل خیلی چیزا ماهیتشو میدونیم اما به وجودش علم نداریم. پس وجود و ماهیت عین هم نیستن. خب و ماهیت آن نه هویت آن است و نه داخل هویت آن. یعنی ماهیت نه عین وجود آن است و نه جزء وجود آن. اگر هویت ماهیت آن، آقایون ببخشید من یه موقع اگه اشتباه خوندم چشمامونم پیرمرد شدیم، یه موقع تلفظ اشتباه کردم سریع بگید ها، چون فلسفه از یه کلمه این ور اون ور خود برم یه موقع اگر تلفظ اشتباه کردم سریع بگید. که اگر ماهیت آن هویت آن باشد، یعنی وجودش باشه، هر آینه تصور تو ماهیت انسان را تصور هویت اوست، تصور وجود اوست. ماهیتش رو تصور می کردی، وجودش رو هم تصور می کردی اصلا. پس هرگاه تصور کردی انسان چیست، تصور کردی هویت انسان را. یعنی اگه اونجوری بود، خب بگه اگه اونجوری بود که یکی بودن، انسانو که تصور می کردی هویت وجود انسان رو هم تصور می کردی. پس وجود او را دانسته ای و هر آینه تصور هر ماهیت تصدیق را استدعا می کند. یادتون هست در بحث تصور و تصدیق گفتیم تصور علم ما کلن گفتیم یا تصور یا تصدیقه. تصور اینه که شما یه چیز رو در نظر بگیری بدون این که حکمی در موردش بدی. میشه مثلا انسان، آسمان، زمین، خدا، جن، هر چیزی. بعد یه موقع هست شما میای در مورد این حکم میدی، میگی هوا سرد است، مثلا آتش گرم است، زمین گرد است. اینا میشن چی؟ تصدیق. تصدیق حکمی که در مورد تصور میدیم و تصور میدونیم جدای از تصدیقه. ما بعضی چیزها رو تصور نمیتونیم کنیم اما تصدیق میکنیم. مثل چی؟ خداوند. خدا رو نمیتونی تصور کنی اما تصدیق میکنی. بعضی چیزها رو تصور میکنیم اما تصدیق نمیتونیم کنیم. مثل چی؟ ما مثل سیمرغ همین اینا دیگه، تصورش میکنیم اما تصدیقش نمیکنیم. میگه اگر اینجوری که وجود و ماهیت یکی بود، اگه وجود و ماهیت یکی بود تصورش میشد تصدیقش. تا مثلا میگفتن سیمرغ، شما به وجودش هم علم پیدا میکردی، در حالی که خیلی چیزا هست ما تصور میکنیم اما از تصدیقش بیخبریم. به ماهیتش علم داریم از وجودش بیخبریم. دوباره بخونیم. پس هرگاه تصور کردی انسان چیست، تصور کردی هویت انسان را. پس وجود او را دانسته ای و هر آینه تصور هر ماهیت تصدیق را استدعا میکند، در حالی که میدونیم تصور جدای از تصدیقه. خب همینجا بحث حالا کافیه، ولی ایشون باز حالا ادامه میده یه سری توضیحاتی که خوبم هست. و هویت یعنی وجود داخل در ماهیت این اشیا نیست. حالا وقتی جدا بود دیگه، حالا جا دیگه، ولی باز خوبه توضیح که میده. هویت داخل در ماهیت این اشیا نیست. آقا شاید بگه کسی بگه که وجود عین ماهیت نیست، ولی جزئی از ماهیته. شاید کسی مثلا چنین حرفی بزنه که ایشون داره اونو رد میکنه. الان میگه نه، حتی جزئی از ماهیت نیست و هویت داخل در ماهیت این اشیا نیست، وگرنه باید مقوم باشد که تصور ماهیت بدون آن استکمال نیابد و رفع آن به حسب توهم از ماهیت مستحیل باشد. خب چی می‌فرماد؟ میگه که هویت داخل در ماهیت اشیا نیست، وگرنه باید مقوم باشد. مقوم چی؟ مقوم ماهیت. مقوم ماهیت مثلا چی؟ آقا ببینیم، ما میگیم انسان حیوانی است ناطق. چی مقوم این ماهیت؟ قوام این ماهیت الان به چیه؟ حیوان بودن و ناطق بودن. هر کدومشو بگیریم دیگه ماهیت انسانی رو نداریم. خب میگه اگر وجود قسمتی از جزئی از ماهیت بود، باید مقومش میبود. که وجود رو ازش میگرفتیم، ماهیت مزمحل باید میشد. درسته؟ در حالی که اینجوری نیست. ما وجود رو از یه ماهیت بگیریم، ماهیت سر جاشه. ماهیت نابود نمیشه که، ماهیتش هست. به ماهیت آسیبی وارد نمیشه، چون وجود مقوم ماهیت نیست. ببینید انسان حیوان و ناطق، ناطقشو بگیریم حیوان دیگه، انسان نداریم. اما شما میگید سیمرغ پرنده است عظیم، در کوه قاف زندگی میکند مثلا، دیگه تعریفش بگیم. خب آقا وجود مقوم اینه، این وجود داشته باشه یا نداشته باشه ربطی به ماهیتش داره؟ میگیم نه آقا، ماهیت سر جاشه، وجود هم دخلی در ماهیتش نداره. بعدن وجود پیدا کنه یه چیز دیگه است، در ماهیتش دخالتی نداره. فرمود هویت داخل در ماهیت این اشیا نیست، وگرنه باید مقوم باشد. مقوم باشه چی میشه؟ که تصور ماهیت بدون آن استکمال نیابد، که اصلا نتونی ماهیت رو بدون اون تصور کنی. و رفع آن به حسب توهم از ماهیت مستحیل باشه، این محال باشه که اونو نتونی در توهم و تصورت از ماهیت. تو محال تو تصورمون نمیتونیم نطق رو از انسان جدا کنیم از ماهیت انسان. میگه محال اگه بخواد وجود جزء ماهیت باشه. آقا اینا خیلی مهمه ها. الان فکر میگه آقا چرا الان ماهیت جزء وجود باشه؟ نه، یک دفعه حالا یه جایی سر در میاره. الان داریم زیرزمینی تونل میزنیم، بعد یه مرتبه از یه جا میای بیرون، الله اکبر، اینا تونله فعلا، باید بکنیم بریم جلو تا. خب و باید قیاس هویت از انسان، قیاس جسمیت و حیوانیت باشد. و چنان که کسی انسان را فهم کند، شک نمی کند که او جسم یا حیوان است، هرگاه جسم و حیوان را فهم کرده باشد. همچنین در این که او موجود است نباید شک کند، چی میفرماد؟ و باید قیاس هویت از انسان. میگه اگر، ببینید، اگر وجود جزء ماهیت بود، مقومش بود، مثل چی میمون؟ قیاسش به هویت انسان مثل قیاس جسمیت یا حیوانیت. میگه شما وقتی انسان رو تصور میکنی، جسم داشتن، حیوان بودن رو هم همراهش تصور میکنی، درسته؟ ما انسانو که تصور میکنیم بدون جسم تصور میکنیم، میگیم نه، جسم، حیوان، اینا همراهش تصور میشن. و باید قیاس هویت از انسان قیاس جسمیت و حیوانیت باشد، و چنان که کسی انسان را فهم کند شک نمی کند که او جسم یا حیوان است. هر کی انسان را تصور کنه شک نداره که او جسمیست، حیوانیست، سخنگو مثلا. هرگاه جسم و حیوان را فهم کرده باشد، بدون منظورمون چیه، تا این اندازه شعور داشته باشه، یعنی همچنین در این که او موجود است نباید شک کند. اگر وجود جزء ماهیت بود، اگه وجود جزء ماهیت بود، همون جوری که شک نمی کنه که انسان یه حیوانه، یه جسمه، شک در وجود انسان نباید شک میکرد. در وجود هیچ ماهیتی ها، مثال انسان، در وجود هیچ ماهیتی نباید شک میکرد. خب و حال این که چنین نیست، در حالی که اینجوری نیست، ماهیات بسیار رو، چاله های فضایی، سیاه چاله های فضایی تصور میکنی وجود داره، نمیدونیم. دایناسوره چیه اینا؟ اینا وجود دارن، شما نظرتون چیه؟ نه قبلن چی؟ قبلن وجود داشتن؟ نه، دروغه اینا، همه همش از بیخ دروغه. شاید سخت باشه تصورش براتون، ولی تصدیق کنید که دروغه، تصدیق کنید که دایناسور اینا دروغه. اصلا خیلی هاش با بحث فلسفی داریم میکنیم، با بحث های جانورشناسی جور در نمیاد. یعنی حیوانایی که اینا نقاشی میکنن، درست میکنن، زیستشناسا میگن اصلا بابا این موجود نمیتونه زنده باشه، زنده بمونه. حالا بحث آقا دایناسور وجود داره، تصور میکنیم ماهیتشو، وجودش چی؟ نمیدونیم. در حالی که اگر وجود جزء ماهیت بود، تصور ماهیتش عین تصور وجودش بود. چقدر داره تکرار میکنه اینو. فرمود همچنین در این که او موجود است نباید شک کند. و حال این که چنین نیست، بلکه تا حس یا دلیل قائم نشده است شک میکند. در مورد ماهیت یا باید حس کنه، یعنی ببینه، یا دلیلی داشته باشه برای وجودش. جن وجود دارد، میگیم دلیل داریم، دلیلمون قرآنه مثلا، میگیم قرآن چون آمده درش ما قبول داریم. پس خودمون تصورش کنیم، تصورمون عین وجودش نیست. پس وجود که همان هویت است، از جمله مقومات موجودات این سویی نیست. یعنی ماهیاتشون رو میگه. پس وجود از جمله عوارض لازم آنهاست، عارض شده بر اونها، بر ماهیاتشون. و خلاصه این که، یعنی وجود اضافه شده به ماهیت، میخواد بگه وجود مال ماهیت نیست، سلب کرد کاملا، وجود مال ماهیت نیست، نه مال خودشه، نه جزئی از اونه، هیچ نسبتی بینشون نیست، عارض شده، اضافه شده به ماهیت. و خلاصه این که از جمله لواحقی که بعد از ماهیتند نیست. یعنی چی آقا بعد از ماهیتند نیست؟ لاحق شده بعد از ماهیت، یعنی ماهیت باید وجود پیدا کنه بعد این لاحق بشه. یه چیزی میخواد عارض بشه. ببینید الان مثلا این دیوار رنگ سفید خورده، عارض شده سفیدی به این دیوار. مثلا اول یه دیوار باید باشه بعد سفیدی عارضش بشه. خب ماهیت باید باشه بعد وجود عارضش بشه، میشه؟ ها؟ وجود باشه که از کجا وجود آورد؟ وجود نداره که اون. وجود گفتیم نه جزءشه، نه خودشه، نه جزئی از اونه. فرمود از عوارضی که بعد از ماهیتن نیست که ماهیت بیاد بعد وجود شاملش بشه. خیلی بیچاره است این ماهیت. وقتمون شده؟ خب انشالله باشه تا جلسه آینده اینو مباحثه کنیم با هم عزیزان. این فصل رو خوب کار بشه روش، گفتم تا چند تا فصل بعد هی تکرار یه جوری از همین فصله، چون خیلی مهمه بحثش. انشالله که خداوند توفیق فهمشو و اعتلاع به فهم خطاب محمدی رو روزیمون کنه. صلوات و نعمت بفهم. Thank you.